بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه المجيد: إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ایام هجرت وجود مقدس پیغمبر اکرم از مکه به مدینه است و رویدادهایی که در هجرت اتفاق افتاده همش در خور توجه و عنایات حضرت حق رو انسان در این هجرت مشهود میبینه. برکات خدای متعال رو در انتقال پیامبر از مکه به مدینه مشاهده، که خداوند متعال با این هجرت باب حکومت اسلامی رو برای پیامبر گشود. خب قریش در دارالندوه اجتماع کردند، تصمیم گرفتند، سه تا پیشنهاد مطرح شد. ابتدا پیشنهاد زندان کردن رسول خدا بود که پیامبر رو بگیرن زندان کنن. این پیشنهاد در دارالندوه رأی نیاورد. علت هم این بود، می گفتن شما پیامبر رو زندان می کنید اما از پشت دربهای بسته پیام او به پیروانش می رسد و تفاوتی نمی کنه علی ای حال ایشون رو در حبس کنید یا او رو آزاد بگذارید. لذا این پیشنهاد رأی نیاورد. پیشنهاد دیگر تبعید پیامبر بود، او یخرجوت، به یک نقطه دوری پیامبر رو تبعید کنند که در مکه نباشه. این پیشنهاد هم رأی نیاورد. گفتن پیروان پیامبر یافته بودن این معنا رو، هر کجا برود اینها گرد او جمع می شوند و مبلغ او خواهند بود، می رود در یک نقطه دیگری و باز در اونجا پیروانی پیدا می کند. سومین پیشنهاد که پیر مردی در چهره شیخ نجدی ظاهر شده بود، یا نجد عرض شیطان، این وحابی ها نجدی هستند، نجد عرض شیطان به همین اعتبار، شیطان در چهره یک پیرمردی آمده بود، وارد جلسه شده بود. چون در اون جلسه دارالندوه جوان ها رو راه نمی دادن، باید کملین و اینهایی که صاحب نظر و فکرن اونها باشن. او این پیشنهاد رو کرد، گفت بهتر آن است که پیامبر رو به قتل برسانی تمام میشه قائله. خب قتل یک مشکلاتی داشت. قرآن هم به این اصلا اشاره میکنه او یقتلوک یثبتوک او یقتلوک اذ یمکر بک الذین کفروا. مکر اونا این بود که یقتلوک. مشکل این بود کسی جرأت نمیکرد اقدام بکند. میگفتن هر کدام ما اقدام بکنیم به این امر بنی هاشم خونخواهی میکنن و اون قاتل رو قصاص میکنن و او رو میکشن. یک پیشنهادی مطرح شد. پیشنهاد این بود که جماعتی از هر کدام از یک قبیله یک جمعیتی تشکیل بشود، اون جماعت هجوم کنند به خانه پیامبر، اون هم شب هنگام پیامبر رو به قتل برسونند. وقتی جمعیت تعداد زیاد شد اونها به خونبه ها راضی میشن دیگه، دیگه قصاص نمیشه، خونبه ها رو میپردازن. این تصمیم گرفته شد. جبرئیل آمد محضر مقدس پیغمبر اکرم و خبر توطئه اونها رو به رسول خدا ابلاغ کرد و خدای متعال دستور داد به پیامبر که هجرت کند. این اذن در هجرت تو روایات هست، اذن در هجرت داد خدای متعال. پیامبر از منزلشون بیرون آمدند شب هنگام و امیرالمومنین سلام الله علیه رو دستور دادند در بستر ایشون بخوابند. همون بردی که پیامبر روی خودشون میانداختند شب هنگام، فهمیدن همون رو هم روی خودت بیانداز، در بستر بخواب به همون شکل، که کفار گمان کنن این شخص خوابیده پیامبر است. از منزل بیرون آمدن خارج بشوند از مکه. اولی آمد سراغ گرفت، جویای پیامبر شد و امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که شون رفتن بیرون. آمد و در مسیر به پیامبر ملحق شد. این انسان روایات رو اگر دقت بکند، پیامبر ایشون رو به همراه خودش نیاورد، ایشون آمد ملحق شد به پیامبر. حالا چرا پیامبر ایشون رو همراه خودش برد؟ چون اگر برمیگشت و از مقصد پیامبر و مسیر پیامبر اطلاع پیدا میکرد نو میرفت قضیه، لذا ایشون رو همراه خودش برد. آمدن در غار ثور، اونجا مستقر شدن و امیرالمومنین سلام الله علیه هم جای رسول خدا خوابید. یک موقف خوبی ابو لهب داشته، این رو مورخین بهش اشاره کردن. کفار بنا داشتن همون سر شب، کفار مکه، از دیوار منزل بریزن داخل و پیامبر رو به قتل برسونن. تصمیم این بود. ایشون آمد گفت من نمیگذارم، من نمیگذارم شبانه این کار رو بکنید و فرزند برادر من رو شبانه بکنید، اجازه بدید شب صبح شود و سپیده بدمد شما اجرا بکنید. ولیکن شب هنگام سنگ میزدن، از میامدن بالای دیوار سنگ میزدن به اون کسی که خفته بود، تصور میکردن رسول خداست و امیرالمومنین سلام الله علیه بود، سنگ میزدن، سنگ هم اصابت میکرد به امیرالمومنین، اما عکس العمل نشون نمیداد حضرت. تا اینکه صبح هنگام ریختن داخل منزل و حضرت بلند شدن و مواجه شدن، دیدن که ایشون پیغمبر نیست، امیرالمومنینه. خواستن درگیر بشن، گفتن کجا رفته ایشون؟ فرمود مگر به من سپرده بودید ایشونو که از من مطالبه میکنی؟ مصلحت ندونستم با ایشون درگیر بشم، چون دو هدف دیگری بود، مصوبه دار و ندوه مصوبه دیگری بود، تصمیم بر قتل پیغمبر بود، نه قتل علی ابن ابی طالب. رضا منصرف شد. خب تا اینجا روشن. اما قریش رها نکرده، گفتم پیامبر کجا رفته؟ باز یک جلسه تشکیل شد در دارالندوه و قرار شد جعلی رو بگذارن، یعنی یک پولی رو بگذارن برای یابندگان رسول خدا. هر کسی پیامبر رو پیدا بکنه 100 تا شتر میدن. 100 تا شتر یک خونبها بوده، 100 تا شتر میدن. خب کسی نمیدونه پیغمبر کدام طرف رفته. برخی ها برای رسیدن به این مال به سمت یمن اعزام شدن، بعضی ها به سمت دریای جده آمدن، به سمت جده بعضی ها آمدن به سمت غار که شنیده ای تا کنار غار هم اون کسانی که جای پا رو میشناختن آمدن تا اونجا. گفتن تا اینجا آمده دیگه بقیهشو نمیدونیم، چون از همون جا هجرت، چون پیغمبر خدا 3 روز در اون غار موند. این نکته من عرض بکنم، رسول خدا تنها هجرت نکردن به مدینه، 4 نفر بودن. اینکه عامه خیلی رو این مسئله مانور میدن، میگن صاحب ایشون بوده در غار و کذا و کذا. یکی از مسلمان هایی که همراه رسول خدا بوده در هجرت عامر ابن فهیره است و ابوبکر و پیامبر. نفر چهارمی هم عبدالله ابن ارقط یا عبدالله ابن اریقط، که ایشون شترها مال او بود. چون ابوبکر گفت من شتر میدم، پیامبر هم گفت نه من خودم شتر رو اجاره میکنم. پیامبر شترها رو اجاره کرده بودن برای انتقال از مکه به مدینه. علی الله 4 نفر بودن به سمت مدینه. روز سوم شاید امروز پیامبر حرکت کردن به سمت مدینه. قریش عرض کردن جعلی رو قرار دادن برای یابندگان پیامبر، هر کسی پیامبر رو پیدا کند 100 تا شتر میدیم. یک مردی است، آدم متمولی است، ولیکن به هر حال انسان یک موجود طماعی است، مستهزلی. ان الانسان، این آیه رو من تلاوت کنم، ان الانسان خلق حلوا، خلق حلوا، انسان حلوا، یعنی تو سرشت انسان طمع، حلوا یعنی طمع. اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. انسان این طوری هست. چه بسا کسانی که از امکانات بیشتری در زندگی برخوردار هستن شاید بیشتر اقبال به مال داشته باشن و جمع کردن مال. یک شخصیست به نام سراقت ابن مالک ابن جشعم، این هم گوسفندار، دامدار، هم شتردار و چوپانهاش میچروندن شترها، هم یک سواره ماهریست. خودمون میگوید وقتی قریش این جعل رو قرار داد برای یابندگان پیغمبر، من تصمیم گرفتم بروم و من برنده این جعل باشم، پیغمبر رو برگردونم، بازگردونم به مکه که اونها هم بکشن پیغمبر. ایشون کسیست که آمده به سمت یثرب، آمده به سمت مدینه. خودش میگوید من اسبم رو زین کردم، اسبم رو، تو روایت هست، اسبم رو زین کردم و سوار شدم، آمدم به سمت یثرب. تو مسیر که میامدم به 4 تا شتر سوار برخورد کردم، از دور نزدیک که آمدم دیدم یکی از اونها پیامبر اکرم، به اصطلاح معروف ایستادم، گفتم بایستید. آمدم نزدیک بشم، نزدیک رسول خدا که رسیدم، دیدم که این قوائم شتر من، یعنی دست و پای شتر من، که انه زمین او رو گرفت و قفل شد، معذرت میخوام، اسبم، این قوائم اسبم که انه زمین گرفت قفل شد. فکر کردم که مثلا حالا این یه جریان اتفاقی است، نهیب زدم به اسب، دیدم جلو نمیره. احساس کردم پیامبر یک توجهی کردن و این من از ناحیه ایشونه. به ایشون التماس کردم که دعا کنید مثلا بخواهید من آزاد بشم، این اسبم جدا بشه از زمین. خواستم، اسب من از زمین جدا شدم، آزاد شد. مجدداً اون طمع باعث شد من حمله کنم و بیام نزدیک. باز دو مرتبه دستهای اسب من رو زمین گرفت خودش. فهمیدم که این امر یک امر معمولی نیست. التماس کردم، این نکته قابل توجه. ایشون میگوید که من به رسول خدا عرض کردم که یا رسول الله، اونجا حالا تعبیر ایشون کافر بوده، به ایشون گفتم که اگر ممکنه یک نوشته ای رو به من بدید که من در امان باشم. یعنی ایشون همونجا احساس کرد که رسول خدا فرستاده حق است و آینده ایشون یک آینده درخشانی است و یک روز مکه در اختیار او قرار خواهد گرفت. فرمودم که برایشون بنویسید، چون پیغمبر که چیز نمی نوشت. نوشتند و دادن به او این نوشته رو. رو کرد به رسول خدا، عرض کرد که شما بروید در امانی، تو مسیر که می روید چوپانی که شتران من و گوسفندان من رو می چرانه بهش برخورد خواهید کرد. یه نشانه ای داد، گفت اگر شیر می خواهید یا چیز دیگری نیاز دارید بگیرید از اون و مطمئن باشید که من گزارش شما رو به قریش نخواهم داد. گزارش شما رو به قریش نخواهم. برگشت ایشون، برگشت مکه. ابن هشام در سیره نقل می کند، بگوید روز فتح مکه که رسید، این سراغت ابن مالک هنوز کافر بوده، هنوز کافر. رسول خدا در فتح مکه یک اعلان عفو عمومی کردم با اذهبوا انتم الطلقاء، اعلان عفو عمومی کرد. میگوید پیغمبر خدا وقتی وارد از عقبه مدنیین وقتی وارد مکه شدن، من آمدم، خب من خودم اماننامه داشتم، دیدم اونقدر انصار مدینه اطراف رسول خدا رو گرفتن و پیامبر سوار بر مرکبه که من اصلا امکان ندارم نزدیک بشم به پیغمبر، امکان ندارم، نمیتونم نزدیک بشم. سوار شدم اون نوشته رسول خدا رو باز کردم و بلند کردم نوشته رو. از دور پیامبر نوشته رو دیدن و من رو دیدن، به اطرافیانشون فرمودن این اجازه بدید بیاد جلو. راه برای من باز کردن، من آمدم نزد پیامبر. انسان وقتی سوار بر یک مرکبی میشه، معمولا شاید عربهای اون زمان اینطوری بودن، به اصطلاح یه پیراهن بلندی داشتن، جامه‌شون یه جامه بلندی بوده و یک به اصطلاح چیز لنگی یا یک شلوار کوتاهی هم زیر میپوشتن، معمولا ساق پاشون بیرون بوده، خصوصا وقتی سوار میشدن لباسشون رو بالا میگرفتن ساق پاشون پیدا بوده. این نکته ای که من این عرض میکنم به خاطر نکته ای که ابن هشام تو سیره نقل کرده. میگوید من آمدم نزدیک رسول خدا رسیدم، پیامبر سوار بود، دیدم ساق پای پیامبر بیرونه، روش پارچه نیست، کأنهو ابریق و فضته، دیدم اونقدر ساق پای رسول خدا سفیده مثل نقره میمونه، فضته. اومدم جلو نزدیک رسول خدا که رسیدم نامه رو نشون دادم، گفتم یا رسول الله این نامه ایست که شما 8 سال قبل فتح مکه 8 سال قبل این نامه رو برای من نوشتید. فرمودن درسته. گفتم یا رسول الله من یه سوالی هم میخوام بکنم از شما. حالا تو اون ازدحام و تو اون هنگامه فرمودن سوال کن. عرض کردم یا رسول الله ما شطور داریم و آب در مکه عزیز الوجوده، آب در مکه کمه، در مکه عزیز الوجود آب، ما بایستی از نقاط دوردست یا از زمزم برای سیراب کردن شترهامون آب حمل بکنیم و بیاوریم تو بیابان. امکانات که نبوده که بخوام شترشون آب بدن، نه چشمه بوده نه قناتی بوده، گاهی قدیرهایی بوده آب توش جمع می شده، اونم همه ایام سال نبوده. یک حوزهایی رو اینها حفر می کردن، آب حمل می کردن برای اینا که دامدار بودن، می آوردن تو این حوزچه ها آب رو با مشک می ریختن، شترهای اینها که در بیابان می چریده بتوانن از این آب استفاده کنن. میگوید به رسول خدا عرض کردم یا رسول الله ما آب حمل میکنیم برای شترهامون توسط مش میاریم در این حوضچه ها میریزیم که شترهای ما سیراب بشن. گاهی یک شتری یا دو تا شتری که از اموال ما نیست، شتر دیگرانه، گم شده، تشنه است، میاد کنار این حوضچه ها، آب برای ما ارزش داره، شترهای دیگران از این آبهای ما می نوشه. آیا این فایده ای هم به حال ما داره؟ ثوابی داره که شتر دیگران از آبی که ما فراهم کردیم می نوشه؟ بگوید رسول خدا این جمله رو فرمود، فرمودن لکل کبد حرا اجر، هر جگر تشنه ای رو انسان سیراب بکند درش اجری است. این رو پیامبر فرمود و اونجا این شخص میگوید من رسول خدا رو ملاقات کردم. این ماجرای سراغت ابن مالک. پیامبر خدا در مسیر که می آمدن رسیدن به قبیله خزائه و این جریان ام معبد خزائی جریان عجیبی است. قبیله خزائه گرفتار قحطی شده بودن، قحطی بر اونها روی آورده بود. ام معبد که همسرش رفته بود تو بیابان میگوید من دیدم 4 نفر رسیدن، اینا ناشناسن. خب عرب هم در اون عصر جاهلیت مهماندار بودن، گفتن که اجازه میدید ما زیر این چادر شما، زیر خیمه شما استراحت کنیم. من تعارف کردم، آمدن پایین و پیامبر خدا فرمودن که آب شیر چیزی اینجا هست؟ اون معبد گفت نه، یا بهشون گفت نه ما چیزی نداریم اینجا، ما امسال خشک سالی بوده و نزولات آسمانی نداشتیم، هیچی نداریم الا یک گوسفندی، گوسفند ماده‌ای. این کنار خیمه خوابیده بود گوسفند ماده‌ای. فرمود که اجازه میدید ما این گوسفند ماده رو بدوشیم. ام معبد به رسول خدا عرض کرد که این حیوان از بس گرسنه بوده و ضعیف نتونسته دنبال گله بره، مونده از گله، چطور شما میخواید رو بدوشید؟ چیزی نداره که. فهمیدن که حالا اجازه بدید ما رو بدوشید. گفتن ما نه. ام معبد میگوید که دیدم رسول خدا، رفتم سراغ این گوسفند، یک دستی کشیدم به پشت این گوسفند، فرمودن یه ظرفی بیاور. ظرفی آوردن گوسفند رو دوشیدن، اون ظرف پر از شیره، اون گوسفند شیری نمیده به اون صورت. خودشون نوشیدن، به دیگران دادن، به ما دادن، همه سیر شدن از اون شیر. بگوید من تعجب کردم که چطور شد یک گوسفندی که نونده بود از گله جدا، از ضعف نمیتوانست همراه برود، همه ما از شیر او خوردیم. بعد آب گرفتن، وضو ساختن. اون قسمت نخلهایی بود، میگوید که بعد خداحافظی کردند و رفتن. همسر من که آمد نگاه کرد، دید اصلا این منطقه اصلا تغییر کرد. این منطقه‌ای که خشک بود و به اصطلاح دود ازش بلند می‌شد، همه درختانش سبز شده، علف‌ها سبز شده. به همسرش گفت که چی اومده اینجا؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ نمی‌تونم. یه آقای به همراه سه نفر آمدن اینجا و ماجرا رو تعریف کرد. بعد این ام معبد با همسرش آمده مدینه خدمت رسول خدا و اسلام آورده. یه نکته رو من عرض کنم جالبه و بعد دعا کنم. شما وقتی سیره رسول خدا رو میبینید در تاریخ، مثلا چشمان پیامبر، ابروان پیامبر، قد رسول خدا، بینی پیامبر، پیشانی پیامبر، تمام اینها رو این ام معبد نقل کرد. یعنی ایشون همون لحظاتی که پیغمبر خدا در خیمه بوده تو چهره رسول خدا نگاه میکرد و تعجب کرده بود از این وضعیتی که اتفاق افتاد. این درخت ها که دعبل هم از همین قبیله خزاعه است، ام معبد هم خزاعیه، از همون قبیله است. این درخت ها که کنار چادر و خیمه اینها بود، این درخت ها سرسبز بود و خرم بود. وقتی رسول خدا از دنیا رفت، یکی از این درخت ها خشکید. وقتی فاطمه زهرا از دنیا رفت، یکی از این درخت ها، تا امام حسین سلام الله علیه، این درخت های نخل یکی پس از دیگری خشکید. این ماجرای هجرت به صورت اجمال. اما یه نکته ای رو من عرض کنم، مقدمه روزم باشه. اون نکته این است، اون چیزی که به حسب ظاهر باعث شد امام حسین سلام الله علیه، به حسب ظاهر امام حسین سلام الله علیه، از مکه خارج می شود، تصمیم قتل امام حسین. می خوام هجرت امام حسین رو با هجرت رسول خدا یه مقایسه بکنم. پیغمبر خدا قرآن می فرماید که اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. یعنی یکی از گزینه ها گزینه قتل بود و تصمیم قتل پیغمبر رو گرفته. این امر باعث هجرت شد به ظاهر. امام حسین سلام الله علیه هم هجرت کرد از مکه به حسب ظاهر قتل امام حسین سلام الله علیه، ولی مکه جای امن نیست. و من دخله کان آمن. نوشتن ارباب مقاتل 30 نفر از شیاطین بنی امیه زیر لباسای احرامشون شمشیر همایل کرده بودن که امام حسین رو در حال احرام بکشن. یک شاهدی داره این ماجرا. اون شاهد این است که عبدالله ابن زبیر، طبری نقل میکند، تا نزدیک ظهر روز هشتم ذی‌الحجه با امام حسین صحبت میکرد تو هجر که آقا بمان شما مطاع باش، ما هم کمک شما میکنم. حضرت دو تا نقل دارد در پاسخ به ایشون، نشان میده که توطئه قتل امام حسین رو طراحی کرده بودن. فرمود لئن اقتل بشاطء الفرات خیر من ان اقتل بسناء الكعبه. من در کنار فرات کشته شدم بهتر از آن است که برابر کعبه من کشته شدم. این یک تعبیر. یک تعبیر دیگری به ایشون فرمودن، این تعبیر رو شاید به ایشون نفرمودن، به کسی دیگه فرمودن، این تعبیر رو به ابن زبیر فرمودن، فرمودن که سمعت جدی رسول الله یقول، از جدم رسول خدا شنیدم میفرمود یقتل بها در این کعبه کبشون، کبشی در اینجا کشته می شود حرمت حرم را از بین می برد. ما احب ان اکون ذلک الکبش، من نمی خوام اون کبش باشم، اون پهلوان و اون شجاع فرد دلیر باشم. این اشاره به خود عبدالله بن زبیر. بنابراین این جهت وجه مشترک بین امام حسین سلام الله علیه و جد بزرگوارشون هست. رسول خدا مکه رو ترک کرد لیقتلوک، امام حسین هم مکه رو ترک کرد، فرمود لئن اقتل بشاطئ الفرات خیر من ان اقتل بفناء الکعبه. مردم مدینه خوب از رسول خدا استقبال کردن. این اشعاری که خونده میشه که حالا چقدر درسته، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، میگفتن که طلع البدر علینا، میگفتن ماه از گردنه وداع طلوع کرد، یعنی رسول خدا. این ثنیات الوداع اون طرف به اصطلاح قباست، اون طرف قبا الان من یه جایی دیدم میگن ثنیت الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، استقبال کردن از پیامبر، می آمدن مهار شطور پیامبر رو می گرفتن و می گفتن اینجا پیاده شو یا رسول الله. پیامبر هم می فهمد دعون ناقه انها مأموره، تا رسیدن به این نقطه. بعد ابو ایوب انصاری پیامبر رو جا داد، اما مردم کوفه امام حسین رو محاصره کردن، هم آب رو به روی امام حسین بستن در این هجرت و هم قضا رو. امام سجاد علیه السلام می فرمود قتل ابن رسول الله عطشانا و قتل ابن رسول الله جائعا. به این نکته کمتر توجه میشه. پسر پیغمبر رو با لب تشنه شهید کردن و با شکم گرسنه. قتل ابن رسول الله عطشانا و قتل ابن رسول الله جائعا. وقد انجلا عن مکه و هو ابنها و به تشرفت الحتیم و زمزم لم یدر این یریح بدن رکابه فکأنما المأوى علی محرم. یا رسول الله ناقه شما رو می گرفتن با اصرار، می خواستن شما به محله آنها بروید، اما این شاعر می گوید حسین نمی دونست شطرش رو کجا ببره، کجا زانو بسته. لم یدر این یریح بدن رکابه فکأنما المأوى علی محرم. آفرین خوب پذیرای مهمان کردن، کابش از نیزه و از خنجر و پیکان کردم، پاره پاره بدنش با لب عطشان کردم. میهمان را نشنیدیم که اندر لب آب تا طلبت آب و رسد سیر جفایش به جوان. نمیتونم بگذرم از حوادث این روز مدینه، ده روز گذشت، ده سال گذشت از ورود پیامبر تو همین شهر مدینه. سینه زهرا رو بین در و دیوار شکست، شصت سال از این ماجرا گذشت، سینه حسین و زیر سمه هست خورد و به جرد الخیل بعد الغد عمدن سهقونی لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. روز چهارشنبه، روز شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام هست، مجلس سوگواری در دفتر حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی رحمت الله علیه منعقد هست. همین ساعت انشاءالله عزیزان شرکت میکنن. بسم الله العظیم العظم یا الله یا الله یا الله. خدایا ما را بیاموز، نزدیک زوال روز جمعه است، برکات تو بر ما نازل بفرما. امنیتی که بر کشور ما سایه افکنده مستدام بدار. بر صحت سلامتی عاقبت بخیری خودمون و اهل خانوادمون منت بگذار. خدایا فرج آقا امام زمان رو نزدیک کن. خدایا شر دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان امیرالمؤمنین و خاندان پیامبر رو، داعشیه رو به خودشون بازگرده. بیماران رو لباس عافیت بپوشن. حظی از این مراسم به روح مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی والدینشون و امام الشهدا عائد واصل بفرما. خدایا حسن عاقبت به ما مرحمت بفرما و عجل اللهم فی فرجه.